عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیز. تشکر میکنم از مجموعه شهر کتاب و آقای محمد خانی که این جلسه رو و این کتاب رو تعیین کردن تا صحبت بکنیم در موردش، و تشکر میکنم از خانم زهرا شمس که این اثر خوب رو ترجمه کردن، برای مخاطب فارسی زبان در اختیار قرار دادن و به گفتگوهای از این دست دامن زدن. فایل صحبتهای ایشون توی صفحه اینستاگرام قرار میگیره، حتما توصیه میکنم گوش بکنید. خیلی موجز و دقیق گزارشی از کتاب دادن که تقریبا مهمترین نکاتش رو میگه و توصیه میکنم حتما سراغ اون برید. اگر حتی ممکنه حوصله خوندن کتاب رو نداشته باشید، این یه بخشی از کار رو براتون روشن میکنه. داشتم فکر میکردم یه فایل دیگه ای رو هم خدمتتون بگم، اپیزود 49 پادکست بی پلاس، اونم اخیرا منتشر شده. به این کتاب میپردازه، یه گزارش کامل تری میده و این دوتا کنار هم دیگه میتونن یه تصویر نسبتا روشنی از این کتاب به شما بدن. و البته اگر بتونید خود کتاب رو بخونید که خیلی بهتر. من توی این جلسه صرفا میرم سراغ ایده محوری کتاب، چیزی که در زیر عنوان کتاب ذکر شده، ابتذال شر یا تو بعضی ترجمه ها پیش پا افتادگی شر، و به مباحث تاریخی و سیاسی حول اون کاری ندارم. آرن تو این کتاب به مسئله تاریخی مواجهه با یهودیان تو آلمان نازی، ابعاد اخلاقیش و اصلا ابعاد اخلاقی و حقوقی دزدیدن آیشمن، این که میبرنش به اورشلیم تا اونجا تو اون دادگاه محاکمه بشه، مسئله عدالت در دادگاه، مسئله خود کشور اسرائیل و مسئله جنایت علیه بشریت میپردازه. خیلی موضوعات متنوعی تو این کتاب مطرح میشه، اما من به حسب تخصصم چنان که گفتم روی اون ایده محوری متمرکز میشم، ایده‌ای که تو نظام اندیشگانی آرنت جای خاصی داره و بعد از اونم بحثای خیلی خیلی گسترده‌ای روش میشه. پس با این اوصاف بحث من یک بحث فلسفی روانشناختیه و من بحثم رو با عنوان شرور انسانی و مسئله مسئولیت ارائه میکنم. من تو این که جلسه میخوام سه تا پرسش رو مورد بررسی قرار بدم که این سه تا پرسش به تعبیری پرسشایی که خود آرنت هم توی این گزارشایی که نوشته بوده برای نیویورکر و بعدم به صورت کتاب منتشر میشه به دنبال پاسخ دادن به اونهاست، و ما هم که این کتابو میخونیم طبعا به ذهنمون میرسه و درگیر پاسخ دادن به اونها میشیم. پرسش نخست اینه که چنین حجمی از جنایت و بی‌اخلاقی و چنین شر انسانی در این سطح چطور اتفاق میفته؟ و من حالا این سه تا پرسش رو ابتدایی توضیح مقدماتی در موردشون میدم، بعد به تفصیل سراغ پاسخشون میرم. تو پرسش اول که آرنت از خودش میپرسه و خیلی ها از خودشون پرسیدن، مثلا یه مقاله معروفی هم از فروید با عنوان اندیشه هایی برای زمانه جنگ و مرگ، اونم دقیقا همین سوال میپرسه که چطور شد انسان متمدن غربی که ما اینقدر بهش امید داشتیم دست به چنین جنایت هایی زد. پرسش آرنت ابتداءن توی این کتاب پرسشی در مورد شرور آیشمنه. آیشمن کسی بود که به طور خاص حوزه کارش متمرکز بود روی راه حلی که برای یهودیان توی آلمان نازی ترتیب داده شده بود. اما این پرسش رو میشه خیلی گسترده تر کرد، کمان که خود آرنت هم میکنه، و اون که این جنایت علیه بشریتی که تو رایش سوم به تعبیر خود حزب نازی عنوانی بود که برای خودشون به کار می بردن، بر اون دوره از آلمان به کار می بردن، اتفاق می افته جنایت علیه بشریت، فقط جا به جایی و کشتار یهودیان نیست. ما با یک بهسازی نژادی هم روبرویم، حذف کردن معلولان، عقیم سازی، تصفیه آدم هایی که به نظر میاد بهشون می گفتن اصطلاح آدم های نامتناسبی هن یا زندگی های کم ارزشی دارن. یه نوع داروینیسم اجتماعی اونجا حاکم بود که جلوتر خدمتتون عرض میکنم، و یک مجموعه خشونت‌های گسترده‌ای اتفاق می‌افته. و پرسش اینه که خب چطور چنین چیزی ممکن شد؟ وجدان آدم ها چطور اجازه داد که چنین اتفاقی بیفته؟ مگر وقتی به خودمون فکر میکنیم درد و رنج دیگران رو میبینیم، واکنشمون نیست که اخلاقی عمل بکنیم. حالا همه ما الزاماً اینطور نیستیم، ولی در این حد هم دیگه نمیتونیم خشونت و جنایت بکنیم. چطور وجدان آدم ها به چنین چیزی اجازه داد و اصلا چرا ممکن شد؟ و آرنت معتقد ما با نوع خاصی از جنایت روبرو هستیم که در ادامه میگم منظورش چیه، و سوال اینه که این نوع خاص از جنایت چطور ممکنه. دومین سوال اینه که چه کسی مسئول این همه خشونته و اینو به پای چه کسی باید نوشت و سهم هر کسی تو این آسیب چیه. تو اینجا افراد زیادی بودن، مثلا تو همین پرونده فرد آیشمن هست، حالا تو تک تک خشونت ها توی آلمان نازی افرادی درگیر هستن. مسئولیت فرد آیشمن اینجا چیه؟ مسئولیت اون افراد چیه؟ مسئولیت سایر اجزای حزب نازی چیه؟ مسئولیت خود اون قربانیان چیه؟ مسئولیت مردمی که تماشاگر بودن و کاری نمی کردن چیه؟ و شوراهای یهود چه مسئولیتی دارن؟ که خب یه بحث جنجال برانگیزی حول این کتاب که آرنت معتقده که اگر شوراهای یهود با حزب حاکم همکاری نمی کردن انقدر کشت و کشتار زیاد نمی شد. و تمام افرادی که در این دخیلن چه مسئولیتی دارن و سهم هر کدوم توی این واقعه چیه. پرسش سومی رو هم که می خوام پاسخ بدم اینه که این کتاب چه پیامی برای ما داره و به تعبیری چه مسئولیتی یا وظیفه‌ای برای ما ایجاد میکنه. این آگاهی که اینجا از طریق این کتاب، از طریق دیدن این فجایع و تحلیل اونها برای ما به وجود میاد. من دو تا پرسش اولو همزمان ذیل همدیگه پاسخ میدم و پرسش سومو به طور جداگانه. یعنی در حالی که دارم میگم از نظر آرنت این فجایع چطور اتفاق میفته، به مسئولیت افرادی که در اون هستن هم اشاره میکنم و در انتها از این صحبت میکنم که ما مسئولیتمون به معنای وظیفمون چیه وقتی که از چنین امکانهایی برای خشونت و جنایت و آسیب توی بشر آگاه میشیم. من به حد بضاعت این جلسه نکاتی رو میگم، پرسشهایی رو مطرح میکنم و طبعا یک بحث دامنه داریه و میتونید پیگیرش بشید و یک کتاب هم همراه خودم آوردم که معرفی بکنم برای مطالعه بیشتر اگر که تمایل داشتید. خب یکی دو نکته دیگر رو قبل از اینکه بگم پاسخ آرنت چیه توضیح بدم. آرنت میگه ما با گونه جدیدی از جنایت روبرو هستیم. این به چه معناست؟ لااقل میشه براش دو معنا آورد. معنای اصلی که از این گونه جدید جنایت میشه برداشت کرد اینه که ما تو فهم عرفیمون تصور میکنیم عمل شرورانه از اراده شرورانه برمیاد. هر چقدر یک عملی شر بزرگتری باشه، اراده شرورانه تری باید پشت اون باشه و تصور میکنیم این جنایتی که اونجا اتفاق افتاده حتما باید اراده های شرورانه سنگینی پشتش باشه. توی حزب نازی باید افراد بسیار شرور زیادی گرد هم جمع شده باشن و به صورت سیستماتیک دست به این خشونت زده باشن. انتظار داریم افراد اونجا بیمار یا جانی باشن و آرنت میگه ولی اینطوری نیست. یعنی این وقتی بررسی میکنیم ببینیم با تصویر عرفی ما و تصویر عقل سلیمی ما جور در نمیاد. ما پس پشت اینها به طور خاص تو این کتاب روایت آشمنه افراد عادی رو میبینیم، افرادی که انگیزه های شرورانه خاصی ندارن و میبینیم افراد عادی با انگیزه های عادی میتونن باعث شرور بزرگی بشن و این یکی از اون ابعاد اینه که ما با یک جنایت به گونه متفاوتی روبرو هستیم. و خب این سوال برای ما به وجود میاره، اگر یک فرد عادی با انگیزه های عادی بتونه این کار رو انجام بده، چرا دیگران نتونن؟ چرا ما نتونیم؟ چرا تکرار نشه در طول تاریخ؟ و اگر نفهمیم که این از کجا میاد ممکنه خیلی دامنگیرمون بشه. و آرنت به دنبال پاسخ متفاوتی بود. پس میگه دادگاه طوری تشکیل شده بود که به اون روایت عقل سلیمی پاسخ بده که یک فرد شروره، ما این فرد شرور رو اینجا آشکار میکنیم و این یک پاسخجویی ساده است، انگار چیزی که از قبل تو ذهنمونه رو بخوایم تاییدش بکنیم. اما آرنت معتقد بود که این اتفاق سهمگین‌تر از اینی که بشه اینطوری فهمیدش. البته برگردیم به آثار دیگه آرنت می‌بینیم که اون تأکیدی که آرنت بر تفکر داره، انگار داره اینجا هم تو این جستجو می‌کنه، توی دادگاه آیشمن داره دنبال شاهد براش می‌گرده. و سرجم اینا آرنت تصورش این بود که نه، اون پاسخ کلاسیک کار ما رو راه نمی‌ندازه. در واقع چیزی که آرنت میخواد به ما بگه اینه که دست از این دوپاره سازی اسپلیتینگ که معمولمون برداریم. توی مکانیزمای دفاعی که ما میشناسیم، مکانیزم اسپلیتینگ چیزی که خب از خیلی سالهای اولیه زندگی ما شروع میشه، چیزها رو تقسیم بکنیم به خوب و بد. کودک نمیتونه تصور بکنه همون مادری که کامیابش میکنه همون مادری که داره ناکامش میکنه و دوپاره میکنه. و ما این از ملانی کلاین به خوبی آموختیم که کودک از این طریق جلوی فروپاشی روانی خودش رو میگیره. این همراه ما میاد در ادامه زندگی. هر جا وضعیت خیلی استرابیه، وضعیت خیلی سنگینه، ما دوباره دوچار اسپلیتینگ میشیم، دوباره دوپاره سازی میکنیم. و در مواجهه با چنین شرری هم، با اون روایت عقل سلیمی که گفتم، همین اتفاق میفته. انگار جهان تقسیم میشه به آدمهای خوب و آدمهای بد، قلمرو خوبی ها و قلمرو بدی ها. بدی ها از آدمهای بد صادر میشه و ما اگه بتونیم از اون آدمهای بد فاصله بگیریم، اونها رو کنار بزنیم، دور بکنیم، از اونها دور بشیم، خودمون رو تو قلمرو خوبی ها امن کردیم. اما واقعیت اینه که اینطور نیست. آرنت به ما میگه واقعیت این دوپاره سازی یا نهایتاً سه‌پاره سازی نیست. اینطوری نیست که آدم‌ها خوب باشن، بد باشن و خونسا باشن. ما می‌بینیم که آدم‌های خوب یا خونسا یا معمولی هم میتونن شرور، نه شرور کم، شرور خیلی بزرگی رو ایجاد بکنن. پس آرنت با این ایدهش میخواد ما رو از این دوپاره سازی، از این مکانیزم دفاعی خارج بکنه و زمینه فکر کردن گسترده تری رو برای ما به وجود بیاره. مختصر این که این ایده ابتذال شرش به یک معنی همینه دیگه، که آدم های معمولی با انگیزه های معمولی دست به شرور سنگینی بزنن و باید بفهمیم چرا این اتفاق میفته. خب، پاسخ آرنت یکی در سطح فردیه، یکی در سطح اجتماعی و ساختاریه. در سطح فردی وقتی نگاه میکنیم، آرنت میاد به تحلیل شخصیت آیشمن میپردازه و در سطح اجتماعی و ساختاری میاد به تحلیل بروکراسی میپردازه که این جنایت از توش در میاد. وقتی روایت خود آیشمن رو میبینیم، خب آرنت با یک تحقیری هم حتی بهش نگاه میکنه. حالا خب مهمه که ما بدونیم خود آرنت یهودی بوده که از کشورش فرار میکنه، دوباره فرانسه که اشغال رفته بوده، فرانسه که اشغال میشه از فرانسه دوباره میره جای دیگه و خودش هم آسیب دیده است. و این رو هم باید تو خوندن این کتاب لحاظ بکنیم. با یک حالت تحقیرآمیزی میگه آیشمن مسئلهش این بود که فکر نمیکرد. آیشمن هوش چندان زیادی نداشت. بعد توصیفش که میکنه، حالا من میگم یه سری از این اوصاف رو، میگه آیشمن اصلا یهودی ستیز نبود ابتدا، اصلا با این ایده بزرگ نشده بود، دغدغه‌ای نداشت. خیلی اتفاقی وارد حزب نازی میشه، خیلی اتفاقی وارد اس اس میشه. یه جا ازش میپرسن یکی از دلایلی که میگه خب بیکاری بوده و قدرت هم میخواسته، وارد میشه و توی این حزب رشد میکنه. حرف آرنت اینه که اون نمیتونست فکر بکنه، به این معنا که فکرش تو کلیشه ها اتفاق می افتاد، امکان ارزیابی و داوری شخصی نداشت. و میگه تو دادگاه وقتی از کلیشه ها استفاده می کرد، ممکن بود فکر کنی داره شما رو مثلا دست می دازه یا پاسخهای سربالا می ده، ولی کم کم میگه معلوم می شد که اصلا این خارج از این کلیشه ها توان فکر کردن نداره. و اینکه نمیتونست فکر بکنه، از نظر آرنت بخشش این بود که نمیتونست به خودش اجازه فکر کردن بده و نمیتونست خودش رو جای دیگری بذاره و به جای دیگری فکر بکنه. و خب اینا خیلی مهمه، این اوصاف، این که نمیتونست به خودش اجازه فکر کردن بده و نمیتونست خودش رو جای دیگری بذاره. این دومیش یکم روش مکس بکنیم، یه بحثای دامنه‌داری رو بعدن ایجاد کرد، چیزی که بعدن به تخیل اخلاقی ازش یاد شد و فیلسوف معروف آیریس مورداک خیلی روش کار میکنه و انتقادایی شد از این ایده تخیل اخلاقی، بحثای دامنه‌دار شد که توصیه میکنم برید و بخونید. ایده اینه که فرد اگر بتونه خودش رو جای دیگری بذاره و به جای دیگری فکر بکنه، ممکن خیلی کارها رو نکنه. و حرف اینه که کسی مثل آیشمن نمیتونست تخیل بکنه، به این معنا که تو موقعیتی خودش رو قرار بده که نیست، جوری فکر بکنه که الان تو موقعیت قرار نداره، خودش رو جای دیگری بذاره. که بعدها صحبت شد ادبیات، سینما و یه سری چیزهای دیگه میتونه ما رو ببره تو جهان دیگران، به ما ذخیره از تصاویر بده که ما بتونیم خودمون رو جای دیگران بذاریم و به جای اون فکر بکنیم. میگم هم در تایید این ایده خیلی حرفا زده شده و هم در نقدش. حرف این بود که آیشمن این کار رو نمیتونسته بکنه و این یه بخشی از اوصافیه که آرنت در مورد آیشمن میگه. بخش دیگه‌ش اینه که خب آیشمن اهل اطاعت بود مثل خیلی های دیگه توی آلمان نازی و قانون براش خیلی مهم بود. حتی معتقد بود من خیلی آدم با وجدانیم که یه جاهایی علارغم احساساتم دست به عمل میزنم و مطابق روایت کانتی از اخلاق عمل میکنم. که خب البته کسانی که با اخلاق وظیفه‌گرای کانتی آشنا باشن میدونن که یه روایت تحریف شده از اخلاق کانتیه. میگه آیشمن حیات اخلاقیشو دوپاره کرده بود به روایت خودش، پیش از آشنایی با هیتلر و بعد از آشنایی با هیتلر. و مجموع این اوصاف فردی، این که به شدت تحت تاثیر هیتلر بود و نمیتونست فکر بکنه و بسیار مطیع بود، یعنی روانشناسی فردیش هم این چیزها رو ایجاب میکرد و نمیتونست خودش رو جای دیگری بذاره، مجموعاً باعث شده بود این آدمی که انگیزه یهود ستیزی نداشت، قصد جنایت و خشونت نداشت، تو این سیستم درگیر این جنایات میشه. البته به نظر میاد که روایت ساده انگارانه است، یعنی اگه بخوام نگاه روانکاوانه به این ماجرا داشته باشیم، اون وجوه اگریسیو یا پرخاشگری که تو همه ما به صورت سرکوب شده وجود داره با به تعبیر فروید میتونه تو زمینه های فعال بشه، بروز پیدا بکنه. و اینطور نیست که بگیم اگر یک فرد در گذشته انسان خیلی معمولی بوده الزاماً از سر انگیزه پرخاشگرانه این کارو نمی‌کرده، اما ظاهرا گفتگوهای آیشمن تو دادگاه و بقیه چیزایی که ما ازش میدونیم این تصویر آرنتو تا حد زیادی تایید میکنه که آره یک آدم کم و بیش معمولی بوده. و آرنت بهش ایرادی میگیرن، میگن که خب تو با این چیزی که تو داری میگی سهم فرد رو اینجا کم کردی، سهم آیشمن رو تو این قصه خیلی آوردی پایین و تو داری عذر و بهانه براش میتراشی که مسئولیتش رو کم بکنی. آرنت میگه نه، من به دنبال چنین چیزی نیستم. خب دیگرانی هم بودن که حالا ما هم تو این کتاب هم تو جاهای دیگه میخونیم، دیگرانی هم هستن که نوع دیگه ای تصمیم میگیرن و اگر کسی سر باز میزده از یه سری رفتار الزاماً کشته نمیشده، میتونسته بره جای دیگه. میگه من فکر نمی کنم که تنها عمل ممکن یا کنش ممکن کنش آیشمن بود، و هر کسی دیگه هم تو موقعیت قرار میگرفت همین اتفاق براش میافتاد و مسئول نیست، یعنی سهم نداره، نباید پاسخگو باشه، نباید سرزنش بشه، نباید مجازات بشه. میگه اما من فراتر از این به این فکر میکنم که چطور شد که این آدم این جنایت ازش سر زد. و میگه فکرمونو متوقف نکنیم با اون کلیشه‌ای که انسان شرور عمل شرور را انجام میده و ادامه بدیم فکرمون رو. و این پرسشو پرسید که خب اگر فرد برای این جنایت کافی نیست با این اوصاف، چه چیزی باعث میشه این فرد اینطوری بشه؟ و بعد میریم سراغ اون سطح نهادی و سازمانی. البته بگم تو آیشمن، تو آرنت، تو آثار دیگرش هم این هست، اینطوری نیست که همه چیز احاله بشه به ساختار یا سیستم یا نهاد. مسئولیت فرد سر جای خودش باقی میمونه، مسئله تفکر و عمل تو آثار آرنت سر جای خودش باقی میمونه. اینطوری نیست که فرد به نفع نهاد مصادره بشه، فرد سر جای خودش هست، نهاد هم جای خودش سر جای خودش هست، مسئولیت فرد هست، مسئولیت نهاد هم هست. و اتفاقا این به ما کمک میکنه پیوستار رو ببینیم و از این دوگانه‌ای که باز تو فرهنگ ما خیلی رایجه دور بشیم، یه تمرکز بر فرد، یه تمرکز بر نهاد. و آرنت یکی از متفکرینی که ما رو از این دوپاره‌سازی دور میکنه. خب اگه پس با این اوصاف این فردی که توان فکر کردن نداره، مطیع، تخیل اخلاقی نداره و بسیار کلیشه‌ای فکر میکنه، کافی نیست برای این همه جنایت، خب بریم ببینیم اون بستری که توش قرار میگیره و این جنایت رو انجام میده چیه. و تعبیر خوبی که میشه براش به کار برد شرور بروکراسیه و دولت‌های مدرن و بروکراسی‌های مدرن شرایطی رو میتونن ایجاد بکنن خیلی بیش از چیزی که افراد داخل اون کشورها به تنهایی میتونن ایجاد بکنن یا سرجمع اراده‌های اونها میتونه ایجاد بکنه. و اونجا که من گفتم شرور انسانی و مسئولیت اخلاقی، باید از سطح، به عنوان بحثم گفتم، باید از سطح بین فردی و درک عرفیمون بیاریمش یکم بیرون و این شرور انسانی رو توی ساختارهای بروکراتیک ببینیم و یهو میبینیم اون معنای دوم یک جنایت متفاوت، یک جنایت جدید با یک ابعاد خیلی گسترده، با یک شرور خیلی گسترده روبرو هستیم. خب توی این بحث ساختار و نهاد من چند تا چیز از خود آرنت میگم، بعضی هارم خودم اضافه میکنم از آثار دیگه که چطور این نهاد از انسانهای معمولی میتونه فاعلان چنین شروعی بسازه. اولین چیزی که آرنت هم بهش اشاره میکنه و به نظرم خیلی مهمه بحث تقسیم کاره. و تو سیستم ها و ساختارهای بزرگ هر کسی یه مسئولیت کوچیک انجام میده و اون مسئولیت کوچیک یه بخشی از اون مسیریه که به اون شر بزرگ منتهی میشه. شما در واقع در نهایت به اون آدمی که برهنه داره میره داخل یه کامیونی و اگزوز کامیون یه سره شده به داخل اون محفظه و قراره تو مسیری که سوار میشه تا برسه به اون گور دست جمعی این اگزوز کار بکنه و این آدم اون تو خفه بشه، شما اونو نمیبینید. جنایت از این دستن خیلی فجیعن. من داشتم خودم برای این سخنرانی آماده میکردم، خودم اصلا آزرده بودم از خوندن این حجم و با این جزئیات خشونت. و شما اونو نمیبینید که آیشمن یه بار در واقع فقط توی عمرش همچین چیزی رو میبینه. شما اونو نمیبینید. شما چه کار میکنید؟ شما ممکنه همسایتون رو لو بدید، شما ممکنه ماشینی فراهم بکنید که این آدم ها رو از خونهشون ببره یه جای دیگه، شما ممکنه بی تفاوت باشید نگاه بکنید. قصه اینه توی سیستمای بزرگ هر کسی یه بخشی از کار رو انجام میده که الزاماً با اون نتیجه نهایی مرتبط نیست. حتی یه جایی تلاش میشه خیلی از افراد اون نتیجه نهایی رو هم نبینن. اینجوری مسئولیت فرد گم میشه توی این جنایت، هم مسئولیت تقسیم میشه. زمانی که فرد به وجدان خودش برمیگرده نمیتونه به خودش منتسب بکنه، میتونه خیال خودش رو راحت بکنه، فرار بکنه. و هم علاوه بر اینکه تقسیم میشه، مسئولیت گم میشه. یه جایی تو نمیدونی واقعا تو چه بخشیش نقش داشتی. و این یکی از اون چیزاییه که در پاسخ به این پرسش که چرا این اتفاق افتاد میشه بهش اشاره کرد و آرنت هم اشاره میکنه. نکته دوم که در واقع این ساختار فراهم میکنه، نکته دومی که با ساختار فراهم میکنه یه دستور زبان خاصه و فکر کردن به جای فرد. ما میبینیم که تو روایت آیشمن هم هست، جاهای دیگه هم هست که وقتی میخوان صحبت بکنن از چیزایی که اگه با زبان اوریان چنان که هست بیان بشه افراد درگیر میشن، احساساتشون درگیر میشه، میان براش بهواژه گزینی میکنن، واژه‌های متفاوت به کار میبرن. مثلا برای ارسال یهودیان به اردوگاه ها از تعبیر اسکان مجدد استفاده میکنن. اسکان مجدد یه بار خونسایی داره، در صورتی که اگر اون چیزی که خیلی برهنه اتفاق داره میفته بگید و براحتی نمیشه تحمل کرد. یا مثلا به قتل عام یهودیان و کشتارشون به اون طرق مختلف بهش میگن راه حل نهایی، راه حل نهایی مسئله یهودیان، و با این تعبیر ازش صحبت میشه. یا معدوم کردن یهودیان رو بهش میگفتن رفتار ویژه. و شما ببینید بگیم که مثلا کشتن، تیربارون کردن یا خفه کردن رو به جاش بذاریم رفتار ویژه، میبینید چقدر انگار از بارش کم میشه. یا به اون اتاقک های گاز میگفتن حمام، یا یه سری از کشتن ها رو بهشون گفتن اعمال پزشکی چون پزشکان انجام میدادن. و میبینیم یه دستور زبان خاص برای خشونت ایجاد میشه. گویا قشنگ التفات این هست که یک انسان معمولی با یه هویت اخلاقی معمولی نمیتونه الزاماً این کارا رو انجام بده. درسته تو گزینش سری آدم‌هایی باید گزینش بشن که ابتداعاً اوصافی شبیه آیشمن اتفاقاً داشته باشن، اما باز همینا هم نمیشه روش کاملاً مطمئن بود. باید کاری بکنیم که به طرق مختلف اون فوران احساسات، اون امکان همدلی از بین بره، امکان فکر کردن از بین بره. پس یکیش یک دستور زبان خاص ساختنه، دستور زبان متناسب با خشونت و جنایت. و اینو خیلی جاها میبینیم، تو خیلی از حکومت‌های دیگه میبینیم، تو خیلی از سیستم‌هایی میبینیم که میخوان به طریقی درگیری شخصی با امر آسیب زننده رو از بین ببرن. و خب بعد از این میریم سراغ فکر کردن به جای فرد و میبینیم نه تنها دستور زبان خاصی داده میشه، تئوری پردازی‌های خاصی هم میشه، یک نظام باور خاصی هم ساخته میشه. ما عموماً با عدم قطعیت و با تردید مشکل داریم، سختمونه. و وقتی شما بیاید یک نظام باور بهتون داده بشه که به جای شما داره فکر میکنه، به جای شما سوالات رو پاسخ میده، عدم قطعیت شما رو بر میداره، یه قطعیتی داره. این تعبیر رو به کار میبرن روانکاوان، میگن انسان نوروتیک پر تردیده و در جستجوی یک جاییه که قطعیتی وجود داشته باشه. و انسان نوروتیک همه ماهایی میشیم که به تعبیر فروید نحوی از روان رنجوری رو داریم. و وقتی کسی با قطعیتی با ما صحبت میکنه، نظام باوری میده، خیلی از استراب ها رو تو ما آروم میکنه. و میبینیم این دقیقاً این نظام فکری رو میده، که این نظام فکری حالا میشه ردپاش رو پیدا کرد. من جایی میخوندم که یه ردپاش توی یک جور ناسیونالیسم برومده از قرن 19 آلمانه، آثار فیشتر رو میتونیم از این منظر ببینیم، یک جور داروینیسم اجتماعیه، به این معنا که طبیعت داشته چه کار میکرده، خب علم پزشکی فرهنگ اومده مسیر متفاوتی خلاف این داره میره، اما نه، باید همون مسیر طی بشه. یه سری آدم ها باید حذف بشن، یه سری آدم ها نژاد خوبی نیستن. حالا گفتیم جنایت علیه بشر فقط محدود به یهودی ها نیست. یه روایت گزینشی از نیچه است و یه روایت تحریف شده از کانت. از نیچه این گرفته میشه که طرد اخلاقیات سنتی و مذهبی گرفته میشه و بنیان کردن ارزش‌های جدید، طرد ضعفا و بنیان کردن جهان فرد قدرتمند، از این از نیچه گرفته میشه. که بعضی هم گفتن شاید نیچه به خاطر قاطعیت کلامش اینطور صحبت کرده یا اینا رو گفته، اما اینجا ما می‌بینیم تجسم عملی پیدا میکنه. و از کانت اون سوری بودن یا مبتنی بر وظیفه بودن اخلاق رو میگیرن، در صورتی که اون قسمتی که تفکر باید اتفاق بیفته از کانت میذارن بیرون. کانت میگه فرد اخلاقی توان داوری داره. اتفاقا اینجا فرد توان داوری نداره، گذاشته میشه کنار. اما اون قسمتی از کانت که میگه اخلاق مبتنی بر وظیفه است، امری که بر اساس احساسات انجام میشه الزاما امر اخلاقی نیست، این گرفته میشه، این فرم قانونی اخلاق کانتی گرفته میشه. و به جای اون احکام یا داوری‌های عقل، دستورات پیشوا گذاشته میشه. و حالا مسئله اینجا اینه، من باید علارغم احساسات و عواطفم به دستورات پیشوا عمل بکنم چون وظیفه است. یعنی روایت وظیفه گرایانه تو چارچوب اطاعت از هیتلر. ببینیم یه نظام فکری پیچیده است اینجا، یک نظام خیلی گسترده است که خب این به فرد ارائه میشه و به افراد در این چارچوب فکر میکنن و در این چارچوب از اون واژگان استفاده میکنن و عمل میکنن. خب و این کار دیگه‌ایه که اون ساختار یا نهاد انجام میده. اون ساختار یا نهاد کار دیگه هم میکنه، جایگاه اخلاقی قربانیان رو تحلیل میبره، مورال استاتس اونا رو از بین میبره. یعنی با تبلیغاتی که شروع میکنه کم کم نشون این احساس رو شما ایجاد میکنه که یهودیا آلودن، یهودیا آدم های جالبی نیستن، یهودیا خیلی از آسیبایی که ما ازشون میکشیم از اونجاست. در واقع روایت خود هیتلر اینه دیگه، میگه یهودی ها باعث شدن ما تو جنگ جهانی اول ببازیم. حالا یک تقلیل میده به یه عامل همه چیز رو و میگه ما باید اینا رو طرد کنیم، اینا ویروسی هن که به جان بشریت افتادن. و کم کم میبینیم این تبلیغات میبره جایگاه اخلاقی اون فرد از بین میبره، به این معنا که اون فرد یک فرد انسانی نیست مثل خود ما که باید و نباید در موردش وجود داره. اخلاق خیلی ها گفتن دیگه در حد واسط بین ما و دیگری ایجاد میشه، تعهدات ما نسبت به دیگری به مثابه فردی فی نفس ارزشمند، به مثابه فردی مثل ما. اما وقتی شما این کارو بکنید که اون فردو فی نفس ارزشمند ندونید، از دایره انسانیت خارجش بکنید، ببرید تو قلمرو حیوانات، ببرید تو قلمرو اشیاء و کم کم جایگاه اخلاقی اونو تحلیل ببرید، برای کسی که اینجا هست انجام عمل غیر اخلاقی خیلی دشوار نیست، چون فکر نمی‌کنه تو موقعیت عمل اخلاقی هست. اونجایی که آشمن از تفکر میگه، میگه فرد باید خودش رو در موقعیت اخلاقی ببینه و الزامات اخلاقی موقعیت تشخیص بده و متناسب با اون عمل بکنه. خب وقتی شما اون جایگاه رو از بین ببرید، اصلا دیگه فرد درگیری وجدانی پیدا نمی‌کنه. خب اینو می‌بینید، قدیم نسبت به سیاهان این اتفاق وجود داشت و بعد این تبدیل به یک پیشگویی خودکامبخش هم میشه. به چه معنی؟ به این معنی که خب شما وقتی تردشون میکنید یهودیان رو، تو تنگنا قرارشون میدید، ممکنه رفتارهایی بکنن که اتفاقا همون چیزی که شما میگفتید رو تولید بکنه، چیزی که ما ممکنه با مهاجران تو کشورهای مختلف این کار رو بکنیم. گفتم بیشتر با سیاهان این اتفاق میافتاد. خب وقتی مثلا اونا رو میندازید تو اردوگاه‌ها با اون وضعیت‌های نامناسب، خب واقعا آلوده هم میشن، واقعا ممکنه یه جایی رذایل اخلاقیشون هم رو بیاد وقتی که تو اون تنگنا هستن و برای اینکه زنده بمونن باید تقلا بکنن. خب ببینید یک پیشگویی خودکام بخش میشه، یعنی شما اونا رو به اون سمت هم سوق میدید و علاوه بر اینکه ابتداءن جایگاه اخلاقی اونا رو تحلیل بردید، در ادامه هم جایگاه اخلاقی اونا رو بیشتر تحلیل میبرید، طوری که فرد وقتی میخواد در قبال یهودی‌ها کاری بکنه، فهم کنه داره با یه شیء این کارو میکنه. هست توی اون تصویرایی که ارائه میدن، گفتن اینا رو به ردیف میکردن، 7-8 تا یهودی رو، به بهشون یه قوطیه میدادن، گفتن بالا سرتون بذارید، نشونه گیری میکردن سربازای آلمانی. حالا یا میخورد به اون قوطی یا میخورد به اون فرد، خیلی فرقی نمیکنه، انگار یه پایه است، یه چوبه که اونجا گذاشتن برای نشونه گیری. یا یه جاهایی ما میبینیم فقط نظامی‌ها اینطوری نیستن، توی زندانی یه ده یهودی فرار میکنن و بعد شبه نظامی ها و مردم عادی اونها رو میکشن و مردان شهر خوشحال میشن از اینکه دست به اسلحه دارن میبرن و برن آدم بکشن، اینها رو بکشن. میبینیم این همه جای دنیا اتفاق میفته. و اون جایی که میگم وظیفه ما چیه، مسئولیت ما چیه، یه جایی به این برخواهم گشت، به این معنی که ما باید بتونیم، یعنی باید تلاش کنیم در برابر تحلیل رفتن جایگاه اخلاقی هر کسی توی جامعه، هر موجود، هر فرد انسانی بیستیم. و این از یه طرف یه کاری بود که اون ساختار میکرد با تبلیغاتش، و تو نبرد من کتاب معروف هیتلر اینو داریم که میگه باید تمرکز بر احساسات زیاد بشه به جای تمرکز بر تفکر. نکته دقیقا اینجا اینه، با احساساته که شما میتونید جایگاه اخلاقی افراد رو خیلی تقلیل بدید، از بین ببرید. شما نمیتونید با عقلانیت الزاماً این کار بکنید. عقلانیت نقاد میگه اون هم انسانه مثل من، مگر اینکه چقدر جلوی این عقلانیت نقاد گرفته شده باشه. و کار دیگه‌ای که میکنه، هویت اخلاقی قربانی کنندگان رو هم تحلیل میبره. پس یکی جایگاه اخلاقی قربانی شوندگان، یکی هویت اخلاقی قربانی کنندگان. در واقع میگه اون هویت قدیمی انسان عادی باید با یک هویت جدید جایگزین بشه. توی این هویت جدید مسئله اینه که احساسات دیگه اونقدی مهم نیستن. خیلی ها بودن که اونجا میدیدن مثلا کسی بچه داشت و یه سری بچه ها رو که میدید دیگه نمیتونست بکشه. این هویت اخلاقی معمول آدم ها تو جوامع مختلفه و خیلی ها میومدن از این فضا بیرون و ما باید این هویت اخلاقی رو از بین ببریم. این هویت اخلاقی رو با، چنان که گفتم، تفکر متفاوت، با دستور زبان متفاوت، با ارزش‌های متفاوت و با عادی کردن خشونت ما میتونیم از بین ببریم. دفعه اول سخته، دفعه دوم سخته، دفعه چندم کم کم تبدیل به یک امر روزمره میشه، از اون فجیع بودن ماجرا کاسته میشه، چیزی که خودمون هم میبینیم الان برای ما توی این منطقه خاورمیانه. آدم‌ها عدد و رقمن و میبینیم انگار خودمون هم توی یک نظام دیگه داریم فکر میکنیم، توی مدل دیگه داریم احساس می‌کنیم. خیلی بدبینانه به خودمون نگاه بکنم، مثلا قابل قیاس نیست، اما میبینیم که این اتفاق میتونه بیفته. با عادی سازی شر این اتفاق بهش دامن زده میشه و فرسایش هویت اخلاقی رو ما در طول حکمرانی هیتلر و در طول اون دوران میبینیم. البته این دفعتاً و out of nowhere ایجاد نشده، خیلی ها برگشتن به این که خب برگردیم نگاه بکنیم. خود آیشمن هم تو این کتاب میگه، میگه مردم دانمارک اینطوری نبودن، مردم دانمارک فکر میکردن، مردم بلغارستان فکر میکردن، مردم ایتالیا فکر میکردن. دانمارک نمونه یک کنشگری عاقلانه و انسانی تو این ماجرا و صدها هزار یهودی تو دانمارک نجات پیدا میکنن، تو بلغارستان نجات پیدا میکنن. و به نظرم این خیلی خوندنیه، اینکه ببینیم شده توی دورانی که جنونی به این کیفیت داره در یک بروکراسی مدرن اتفاق میفته، در یک کشور دیگه، در یک حکمرانی دیگه این اتفاق نمیفته. و حتی زمانی که اعلام میشه که میخوان یهودی ها رو جا به جا بکنن، دولت دانمارک به یهودی ها میگه، یهودی ها از خونه هاشون فرار میکنن، مردم غیر یهودی اونا رو تو خونه هاشون پناه میدن و میبینیم اون اتفاق اونجا نمیفته. و این چیزیه که میبینیم توی اون دوره، آره یه جای دیگه این پیش نیومده. و اینم یکی از اون چیزاییه که اون نهاد ایجاد میکنه. حالا من خیلی دیگه باز وارد جزئیاتش نمیشم که بتونم بحثمو توی زمان مناسبی جمع بکنم. بعد از این اتفاق، یعنی موارد دیگه ای رو هم میشه به این فهرست اضافه کرد، یعنی میشه از زخمی که آلمانی ها از جنگ جهانی اول خورده بودن بگیم، زخمی که خود هیتلر خورده بود بگیم، تیپ شخصیتی آدم هایی که توی اون فضا بودن بگیم، یعنی در واقع اتفاقی که اونجا میفته برهمکنش روانشناسی فردی و روانشناسی جمعی افراده و خیلی بحثای دامنه‌داری تو این حوزه شده. اما من یه نکته دیگه رو هم بگم در ادامه این ساختار. بعد از جنگ جهانی دوم روانشناسی اجتماعی خیلی رشد میکنه، تحقیقات روانشناسی اجتماعی خیلی هم با تمرکز بر دقیقاً این اتفاقاتی که اینجا افتاده. مسئله اینه که خب اونهایی که این کارو میکردن، ما روانشناسی فردی یکیشون رو یه نگاهی کردیم، روانشناسی در واقع تاثیر ساختار رو هم یه نگاهی کردیم، اونایی که تماشا میکردن چی؟ اونایی که همراهی میکردن چی؟ مثلا یکی از این اردوگاه ها یه جایی هست، یه خانمی میاد یه نامه می نویسه، میگه که این بو نمیذاره ما بخوابیم، بوی کوره های آدم سوزی اذیتمون میکنه، میگه یا لا، یا مثلا دیدن صحنه هایی که این آدمایی که هنوز دارن جون میدن ما رو اذیت میکنه، میگه یا این کارها رو نکنید، یا حداقل به یه جای دیگه منتقل بکنید. این تازه به صورت خیلی چیزی که میگفت این کارها رو نکنید. خیلی از مردم سکوت میکنن و یه جای همدل میشن و این جایی بود که انگار روانشناسی اجتماعی وارد میشه و این پرسش ها به وجود میاد. پرسش روانشناسی اجتماعی اینه که چطور جمع، چطور اجتماع آدم ها و گروه ها به رفتار افراد تأثیر میذاره و رفتار اونا رو تعیین میکنه، که حالا اون میتونه کننده یک جنایت باشه یا تماشاچی اون باشه. از مفهوم فشار همرنگی صحبت میشه که آرنت هم یه جایی تو این کتاب بهش اشاره میکنه، اینکه افراد هزینه روانی متفاوت بودن براشون زیاد میشه. و چیزی که آرنت میگه، میگه تو هر جای دیگه شر با وسوسه همراهه، اینجا شر نکردن با وسوسه همراه میشه به واسطه اون وضعیت جمعی. شما برای اینکه کسی رو نکشید باید وسوسه بشید، برای اینکه بکشید که دیگه وسوسه ای نداره، چون این عمل عادیه و تحت فشار هم قرار نمیگیرید. شما اگه بخواید متفاوت باشید باید یه وسوسه ای وجود داشته باشه، یه تقلایی بکنید. و این قصه خیلی هم عجیبه، یعنی اونجایی که صحبت از مسئولیت میشه، میشه اینم پرسید واقعا آیا میشه انتظار داشت از آدم‌ها قهرمان باشن؟ آدمی که میخواد یک زندگی معمولی بکنه، بیاید خودتون رو تصور بکنید، من زن و بچه دارم، معیشت دارم فلان، آیا میشه از من انتظار داشت قهرمان باشم؟ یک قهرمان اخلاقی باشم، یک قدیس اخلاقی باشم و بیام متفاوت رفتار بکنم وقتی این ساختار اینطوری داره عمل میکنه، این فشار همرنگی داره این چیز رو من ایجاد میکنه، این فشار رو من ایجاد میکنه، چه انتظاری میشه از افراد داشت، از افراد معمولی داشت؟ واقعا یه پرسش، این پرسش از مسئولیت واقعا مهمه. ما چقدر میتونیم از آدم ها انتظار داشته باشیم که خیلی به وجدان اخلاقیشون پایبند باشن؟ این تحقیقات روانشناسی اجتماعی نشون داد تصور ما از این که آدم ها خیلی مختارن، از این که آدم ها خیلی میتونن کنش فردی بکنن، خیلی تصور اشتباهیه، تصور نادرستیه. در واقع به نحوی مسئولیت افراد کاهش پیدا میکنه، در لحظه انجام فعل. یعنی در لحظه که ما تو موقعیت قرار گرفتیم خیلی دشواره که بتونیم یک فرد عادی تبدیل به قهرمان اخلاقی بشه، اما مسئولیت پیش از اون از بین نمیره. و یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم مردمی که اونجا بودن خیلی دچار رذایل اخلاقی بودن. ما بعد از اون آزمایشه معروفی رو تو روانشناسی اجتماعی داریم، آزمایش میلگرام، یکی از معروف‌ترین‌هاش آزمایش زندان استنفورد، که نشون داد آدمای عادی دقیقاً بر اساس همین دید آدمای عادی میتونن چقدر خشونت ببرزن. ولی مسئولیت تو اون لحظه فعل نیست دیگه، مسئولیت برمیگرده به گذشته و این نکته‌ای که بهش اشاره می‌کنم. پس تحقیقات روانشناسی اجتماعی هم جایی که می‌تونه خیلی این پاسخ‌ها رو به ما بده و بریم سراغش و بخونیم. این به تعبیر شد ترجمه پاسخ پرسش اول و دوم از نگاه آرنت و حالا یکم نکاتی هم من بهش اضافه کردم. یعنی فردی که توان تفکر نداره، تخیل اخلاقی نداره، بسیار مطیعه، فرد آیشمن، کلیشه‌ای فکر می‌کنه و در دل ساختاری که ساختار به جاش فکر میکنه، دستور زبان خاصی داره، هویت جایگاه اخلاقی قربانی رو تحلیل میبره، هویت اخلاقی قربانی کننده رو فرسایش میده و تمام جزئیاتی که ما اینجا در موردش صحبت کردیم. اما سوال سوم این که چه پیامی برای ما داره، برای ما مخاطب این کتاب داره. به نظرم میاد یه سری تغییر باوره و یه سری کنش. کتاب آیشمن در اورشلیم و کتاب های دیگه یا مقالات دیگه‌ای که حول جنایات آلمان نازی نوشته میشه، که فقط تنها جنایات قرن بیستم نبوده، استالین و خیلی های دیگه جنایات خیلی سنگین تری هم کردن، کتابی که حول اینا نوشته میشه یه سری باور برای ما به وجود میاره یا اصلاح باور. این که بپذیریم شروری در دل بروکراسی‌های مدرن ممکنه که به صورت فردی ممکن نیست. یعنی فکر نکنیم اگر ما افراد خوب داریم در یک بازه زمانی الزاماً به شر منتهی نمیشه. و اگر یک جامعه‌ای ما تصور میکنیم آدم‌های خوب داره الزاماً از شر رو بدی به وجود نمیاد. دوم این که بپذیریم شرور انسانی گام به گام و پیچیده ایجاد میشن. یعنی این طوری نیست که شما ابتداعاً ببینید اون لحظه پایانی رو، اون شر پایانی رو. مثلا در مورد مهاجرین وقتی ما داریم فکر میکنیم، ما ابتداعاً نمیبینیم اون آسیبی که به مهاجر افغان خورده میشه در نهایت رو. خیلی همون ممکن نهایتش هم نبینیم، ولی باید بپذیریم که این شر مرحله به مرحله ایجاد میشه، خیلی خزنده و پیچیده ایجاد میشه. اینم التفات دیگه ایه که به ما میگه و مسئولیتی که در پیش میاره. و بپذیریم که تقسیم قدرت، تقسیم کار میتونه بخشی از آماده سازی شرور انسانی بزرگ باشه. این در واقع اصلاح باوریه که برای ما میاره. و مسئولیتمون کجا میره؟ مسئولیتمون میره جایی که ما به این فکر میکنیم که چنان که گفتم در لحظه فعل ممکنه ما دیگه مسئولیتی نداشته باشیم. خب مسئولیت به این معنی که کاری از دستمون دیگه بر نیاد. مثال معروفی رو میزنن، میگن فرض کنید شما میرید توی یک در واقع موقعیتی که این موقعیت امکان یک رابطه جنسی رو با یک فردی داره که خب رابطه نامشروعه و و همه این جزئیات. و خب تو لحظه که قرار میگیرید حجم وسوسه و موقعیت، و اگر موقعیت هم کاری از طرف موقعیت اتفاق بیفته و وسوسه های درونی، عملا احتمال اینکه شما یک اراده سنگین بورزید رو خیلی کم میکنه، خیلی قدرتمندانه بیاد پس بکشید رو کم میکنه. اما بهتون میگن پیش از اون شما میتونید به اون موقعیت نرید، پیش از اون میتونید نظام باورهای قدرتمندتری برای خودتون بسازید. یعنی ارزشایی که اینقدر چکننده نباشن که موقعیت خیلی روشون تاثیر بذاره، کمتر موقعیت تاثیر بذاره. شما از پیش میتونید کارایی بکنید. چیزی که این کتاب به ما میگه اینه که ما ممکنه در موقعیت واقعا دیگه نتونیم این کار بکنیم. آیشمنی ساخته میشود که دیگه اونجا واقعا نمیشه از این انتظار ازش داشت. جامعه‌ای ساخته میشود که نمیشه انتظار اینطوری ازش داشت همه قهرمان باشن. از پیش ما مسئولیت هایی داریم، به معنی اینکه وظایفی داریم که به اونجا نرسیم. اما این از پیش شامل چه چیزایی میشه مسئولیت های ما؟ که دقیقا مسئولیت همین امروز منه، اگر خشونتی قرارت 5 سال بعد، 10 سال بعد، جنایتی قرارت 20 سال بعد اتفاق بیفته. این مسئولیت به این معناست که پایبند باشن به تفکر در سطوح مختلفش و آموختن اون، یعنی به تفکر نقاد پایبند باشم، به تفکر اخلاقی پایبند باشم، دست به داوری اخلاقی بزنم. این خیلی شاید حرف عجیبی باشه، همه بهمون میگن آقا داوری نکنید. اتفاقا آرنت یه جایی تاکیدش اینه تفکر کنید و داوری کنید. آدمایی که همیشه داوری رو تعلیق میکنن تو بزنگاه‌ها توان داوری ندارن و نمیتونن این کارو بکنن، دست دادن توان داوریشونو. ما درسته نباید جاجمنتال باشیم به معنایی که یا به تعبیری مورالایزینگ کنیم، با یک زبان اخلاقی با آدم‌ها حرف بزنیم، استانداردهای دوگانه داشته باشیم، تا کسی چیزی گفت بگیم شما فمینیست، شما ریسیستی، شما داری خلاف حقوق زنان صحبت می‌کنی، چیزی که توی فضاهای مجازی باهاش برمی‌خوره. نه، ما مورالایزینگ نباید بکنیم، یعنی اخلاقی گری نباید بکنیم، اما نباید داوری اخلاقی رو به تعلیق بندازیم. ما باید ارزش‌های روشن داشته باشیم، هرچند نسبیتاً بپذیریم به جای خودش، اما ما باید از نحوه تفکر اخلاقی و توان داوریمون مراقبت بکنیم، هم خودمون و هم دیگران. نگیم این موقعیت حالا مهم نیست، این موقعیت رو تعلیق میکنیم. نه، دقیقا همین هست که ذره ذره، چنان گفتم شرور انسانی در اون اوقات ذره ذره ساخته میشه. یکی تفکر اخلاقیه پس، که بست فلسفه، بست عقلانیت، بست تفکر اخلاقی میتونه بهش کمک بکنه. دوم حساسیت اخلاقیه. حساسیت اخلاقی هم در سطح نظری هم در سطح عملی. ما باید این حساسیت اخلاقیمون رو نگه داریم. ما وقتی به این وضعیت نگاه میکنیم ببینیم آدمهایی توی اینجا هستن که جایگاه اخلاقیشون تحلیل رفته و ما از پیش میتونیم این کار رو نکنیم. از پیش میشه در برابر طرد یک سری هویت‌ها و ناانسانی سازی اونها در برابرش مقاومت کرد. اینا فقط مهاجرین یا افراد از نژادهای دیگه نیستن. ما یه جایی میتونیم خشونت در حق سالمندان بکنیم، خشونت در حق کودکان بکنیم. حالا میتونیم میگم اینو میتونیم بستش بدیم. جایی که ما جایگاه اخلاقی کسی رو تحلیل میبریم، پیروان یک دین و مذهب دیگه یا یک طبقه دیگه، این حساسیت اخلاقی ما از پیش، این مسئولیت اخلاقی ما اینه که وایسیم هر جایی که داره ناانسانی سازی میشه. این در سطح در واقع نظریه که نذاریم این اتفاق بیفته و در سطح عملی هم جلوش بیستیم. حالا چه در واقع نذاریم اون اتفاق در سطح نظر بیفته، در سطح عمل هم همینطور، و از هویت اخلاقی خودمون هم پاسداری بکنیم. سرجم این پاسخ به پرسش سوم من اینه: اصلاح مجموعی از باورها، پذیرش مسئولیت از پیش برای افعال که شامل تفکر اخلاقی و شامل حساسیت اخلاقی و نگه داشتن حساسیت اخلاقی میشه. من جمع‌بندی بکنم نکاتم رو. چرا این اتفاق میفته؟ چطور این اتفاق میفته؟ و سهم هر کسی تو این اتفاق چیه؟ اینجا ما با ترکیبی از روانشناسی فردی و جمعی و تأثیر فرد و نهاد، تأثیر شخصیت و موقعیت روبرو هستیم که آیشمن خیلی خوب اینو به ما نشون میده. آیشمن به ما نشون میده که چطور موقعیت و نهاد میتونه باعث بشه آدمهای معمولی برای منافع معمولی مثل رشد مالی، که الان دیگه تو این کشور اونطوری اتفاق میفته، شما بخواید رشد بکنید، قدرت پیدا بکنید، همینه فردی بیکاری باشید که کمان که بودن نمونه های دیگه ای، رشد میکنید، بهتون جایگاه داده، منزلت داده میشه. به خاطر خواسته های معمولی این نهاد شما رو میتونه ابزاری برای خشونت و آسیب بکنه و شما رو چیز متفاوتی ازتون بسازه. و چیزی که ما باید همیشه بهش حساس باقی بمونیم. اما کتابی رو میخواستم این انتهای کار معرفی بکنم. دوستانی که آیشمن در اورشلیم رو مطالعه میکنن، این کتاب رو هم بهشون توصیه میکنم بخونن، انسانیت تاریخ اخلاقی قرن بیستم، که کتابی در مورد نه فقط آلمان نازی، در مورد روانشناسی جنگ، جامعه شناسی جنگ، جامعه شناسی خشونت ها و اون فصلی که اون بخشی که مربوط به آلمان نازی میشه، وقتی میخونید در ادامه کتاب آیشمن در اورشلیم میبینید چقدر توان تحلیل بهتون میده. ممنونم از لطف و همراهیتون.
سلام، روز همگی به خیر. من زهرا شمس هستم، مترجم کتاب آیشما در اورشلیم. ممنونم از شهر کتاب که این جلسه رو برای معرفی و بررسی این کتاب اختصاص دادن. همونطور که میدونید حدود 60 سال از انتشار این کتاب میگذره و خب همین باعث شده که راجع به جزئیات خود این کتاب و مباحث بسیار گسترده و تند و تیزی که پیرامون این کتاب تا الان در سطح جامعه مطرح شده، ما یه مقدار مخاطب فارسی زبان فاصله بگیره. ولی خب امیدواریم که انتشار این کتاب حالا با تأخیر 60 ساله کمک کنه به اینکه ما بتونیم دقیق تر بفهمیم که آرنت در این کتاب چی گفته و اعتراضاتی که پیرامون این کتاب مطرح شده و رد و تاییدیه هایی که برای این کتاب نوشته شده موضوعشون دقیقاً چیه و راجع به چی دارن صحبت میکنن. در مورد خود کتاب اگر بخوام صحبت کنم، مطالبی که در این کتاب مطرح شده رو میشه در چند رأس خلاصه کرد. منطقه قبل از اینکه وارد اون بشم، راجع به خود آیشمن یه توضیح بدم. به عنوان سوژه این کتاب، آدولف آیشمن یکی از مقامات ارشد اس اس بود و وظیفه اصلیش رو اگر بخوایم به صورت خلاصه بگیم، هماهنگی و لوجستیک اجرای راه حل نهایی یا همون چیزی بود که امروز ما بهش میگیم هولوکاست. یعنی این آدم مسئول این بود که یهودیان رو از غرب اروپا به سمت شرق اروپا جابجا بکنه، ابتدا به اردوگاه‌های تجمیع کانسنتریشن کمپ ها و بعد از اونجا به اردوگاه‌های کار اجباری و کشتار مثل آشویتز. در وهله اول، در واقع سکانس ابتدایی که آرنت در کتاب واردش میشه، دادگاه محاکمه آدولف آیشمنه. آیشمن بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شد با شکست آلمان، یه مدتی پنهانی زندگی کرد و بعد با کمک یک کشیش کاتولیک ایتالیایی که به نازی‌های زیادی کمک کرده بود، تونست فرار بکنه و بره به آرژانتین و چندین سال اونجا همراه با خانواده‌اش زندگی کرده بود. و بعد از سالها، حالا به طریقی که روایت‌های مختلفی در موردش وجود داره، دولت اسرائیل از این موضوع مطلع شد و یک سری مأمور موساد رو به صورت مخفیانه و البته غیرقانونی به آرژانتین فرستاد و اونها آیشمن رو در بوئنوس آیرس دزدیدن، چند روز پنهانش کردن و بعد با هواپیمای خطوط الال که خطوط کشور اسرائیل باشه به اسرائیل برش گردوندن و اونجا محاکمش کردن. آرنت از همون ابتدای کتاب خیلی رک و پوسکنده نظر خودش رو مطرح میکنه و میگه این دادگاه دادگاهی نبود که در پی اجرای عدالت به معنای واقعی کلمه باشه، چون انقدر مقاصد و اهداف سیاسی پشت این دادگاه پیچیده و متعدد بودند که عملا امکان اجرای یک دادگاه و محاکمه عادلانه در میان نبود. البته این به این معنا نیست که آرنت معتقد بود که آیشمن مظلوم واقع شده یا در واقع بیگناهه یا یه همچین چیزی، بلکه صرفا آرنت با اون مفهوم، حالا به قول برخی، سختگیرانه ای که از عدالت در ذهن خودش داره، به این معنی که هیچ موضوع جانبی دیگه ای نباید در دادگاه مطرح بشه و فقط باید دادستانی یک سری اتهام رو به متهم وارد بکنه، مدارکی که این اتهامات رو به فرد مرتبط میکنن مطرح کنه و بعد متهم فرصت دفاع درست و کافی از خودش داشته باشه و بعد دادگاه در این مورد تصمیم گیری بکنه و حکم بده، که به نظر آرنت به خاطر مقاصد سیاسی که دولت اسرائیل از این محاکمه دنبال میکرد و شخص بن گوریون دنبال میکرد، این اتفاق نیفتاد. بعد از اون بخش زیادی از کتاب اختصاص پیدا کرده به مراحل اجرای راه حل نهایی در اروپا، که این فکر میکنم از جهت تاریخی بتونه دید خیلی خوبی به مخاطب فارسی زبان بده، چون خیلی از ما شناختی که از نسل کشی در سطح اروپا داریم در زمان جنگ جهانی دوم یک مفهوم خیلی اجمالیه که حالا دلایل پشتش و سازماندهی که برای اجراش ترتیب داده شده بود رو نمیدونیم یا خوب نمیدونیم. من فکر میکنم خوندن این بخش از کتاب به مخاطب فارسی زبان یه دانش خوبی در این زمینه بده. چون به تفکیک کشورهایی که آلمان اشغال میکنه و بعد سیاست یهودی زدایی اصطلاحا یهودی زدایی خودش رو در اونها پیاده میکنه در این کتاب بررسی میشن و نه البته نقش آیشمن در هر کدوم از این کشورها. شاید مهمترین بخش این کتاب اونجایی باشه که آرنت در واقع پروفایل شخصیتی و روان شناخت روانشناسی که از شخصیت آیشمن به دست آورده رو برای خواننده بازگو میکنه که البته محل مناقشات بسیار بوده و از 60 سال پیش به این طرف هنوز داره ردیه بر این موضوع نوشته میشه. ولی به هر حال حرفی که آرنت در این کتاب میزنه اینه که من یعنی خانم آرنت بر اساس اسناد و مدارکی که از سوابق آیشمن در دست داشتم و حرفهای این آدم در جریان بازجویی و در دادگاه و اون اسناد ساسن که اصطلاحاً به مصاحبه هایی گفته میشه که آدولف آیشمن موقعی که در آرژانتین پنهان شده بود زندگی پنهانی داشت با یکی از مامورین اس اس به اسم ساسن داشت و بعدها منتشر شد این اسناد. آرنت معتقده که بر اساس این مدارک و شواهد آیشمن چندان با اون انتظار و شناخت کلاسیکی که ما از جنایتکارانی در این سطح داریم در ذهن خودمون داریم یا به ما القا شده همخوانی نداره، به این معنا که آرنت معتقده که آیشمن اصولا از همون نوجوانی و بعدها در جوانی و بعد که به اس اس پیوست یک آدم سطحی بود که عقیده و پرنسیب خاصی از خودش نداشت، بلکه هر جا و هر موقعیتی که فکر میکرد براش پلکانی به سمت موفقیت به معنای اجتماعی و رسیدن به ساختار رسیدن و ترقی در ساختار قدرت پیش پاش میذاره و همونجا میپیوست و اصطلاحاً یک جوینر بود. و خب در دهه 1930 هم جایی بهتر از حزب نازی برای این مقصود فراهم و پیش پای آدم ها نبود. بنابراین آرنت معتقده که آیشمن بدون هیچ شناخت قبلی بدون اینکه مثلا حالا مهمترین هدف زندگی خودش رو تحقق بخشیدن به اهداف جنبش نازی دونسته باشه یا اینها به رژیم نازی پیوست و بعد هم واسه اینکه مقاصد شخصی خودش و پیشرفت شخصی خودش رو تضمین بکنه دست به همکاری همه جانبه با این رژیم زد. به طور کلی همونطور که گفتم آرنت معتقده که آیشمن یک شخصیت سطحی و بیفکر بود. بیفکر باز اینجا یک معنای خاصی داره که بهش میپردازم و در واقع آرنت آیشمن رو در ساختار و کانتکست رژیم نازی آلمان یک آدم معمولی میدونه و این حرف خوب خیلی جنجالی میتونه باشه، اما آرنت توضیح میده که معمولی به این معنا که در زمانی که رژیم نازی در آلمان حاکم بود آدم معمولی چه کسی بود؟ آدم معمولی کسی بود که همون قواعد و قوانین تبعیض‌آمیز رژیم نازی رو میپذیرفت، اجراشون میکرد و در واقع اون ارزش‌های القایی که از طریق پروپاگاندا در ذهن آدم ها جا افتاده بود رو میپذیرفت و اتفاقا برخلاف تصور ما که امروز از پس چند دهه به موضوع نگاه میکنیم آدم معمولی در ذهن ما هست در دوران رژیم نازی یک آدم استثنایی محسوب میشد، یعنی آدمی که برای خودش فکر میکرد، حرف دولتش رو تمام و کمال نمیپذیرفت هرچی که توی مغزش سعی میکردن فرو کنن و وجدان و تفکرش رو فعال نگه میداشت یک آدم استثنایی بود و آدمی که در مقابل این طغیان میکرد و با اون تبعیض و ظلم مبارزه میکرد حتی استثنایی تر. برای این وقتی آرنت میگه که آیشمن یک آدم معمولی بود معنیش نیست که یک آدم نرمال یا یک آدم مطابق پسند اخلاقی ما بود، بلکه منظورش اینه که آدمی بود که با استانداردهای وضع شده در زمان خودش همخوانی داشت، آدم عجیب و غریبی محسوب نمیشد. و به طور کلی این حرف آرنت مبتنیه در نظراتی که در کتاب قبل در مهمترین کتاب خودش یعنی خواستگاه های حکومت توتالیتر بیان کرده بود، در واقع که نظریه اعتزال شر هم مبتنی بر همونه. حرف اصلی آرنت در این موضوع اینه که انسان‌ها در عصر مدرن با یک مفهوم جدیدی از شر مواجهند. چون شناخت کلاسیکی که تعریف و شناخت کلاسیکی ما از شر و انسان شرور داریم اینه که یک آدمی هست که ذاتاً خبیثه و در موقعیتی اگر در مقابلش یک گزینه خیر و یک گزینه شر قرار داشته باشه، با اراده آزاد خودش گزینه شر رو انتخاب میکنه. اینجا آرنت میگه که در واقع رژیم های توتالیتر و بوروکراتیک این خاصیت رو دارن که انسان ها رو از تفکر و وجدان توهی میکنن و یک سری شهروند مطلوب در این نظام ها شهروندانی هستن که اطاعت اصطلاحاً جسدوار دارن، یعنی بدون اینکه فکر و اندیشه خودشون رو به کار بندازن و اون ارزش های القایی حکومت های خودشون رو در واقع بررسی بکنن، اونها رو میپذیرن و در سطح روزمره پیاده میکنن. و وقتی که تمام جامعه این کار رو انجام میده، خب یک تبدیل به یک امر پذیرفته و طبیعی میشه. این مفهومی که آرنت از ابتذال شر مطرح میکنه رو باید در دیالوگ با مفهوم شر رادیکالی در نظر گرفت که کانت بیان میکرد. در واقع اینجا دیگه اون اراده و خوبصفتینت ذاتی نیستش که مایه ارتکاب شر میشه، بلکه در یک جامعه‌ای که همه ارزش‌های تبعیض‌آمیز و ظالمانه حکومت ایدئولوژیک خودشون رو پذیرفته باشن، هر کسی حتی معمولی‌ترین آدم که یه سری اهداف روزمره خودش رو صرفاً دنبال می‌کنه میتونه دست به ارتکاب بزرگترین جنایت بزنه و عجیبیش اینه که حتی احساس نکنه که داره مرتکب شر میشه. یعنی وقتی که اون نظام اخلاقی خودش رو طرف که بر نزد وجدانش اونو پاسخگو میکنه کنار گذاشته باشه، دیگه حتی وقتی که دست به قتل میزنه احساس نمیکنه که کار بدی کرده، دست به آزار و اذیت و تبعیض میزنه احساس نمیکنه که کار بدی داره میکنه، چون نظام ارزشی رو پذیرفته که درش این جنایات پذیرفته شده است و حتی تشویق میشه. نکته مهم دیگه که تو این کتاب مطرح میشه و آرنت شاید از این بابت بیش از همه مورد حمله و طرد قرار گرفته باشه، بحثیه که آرنت درباره شوراهای یهود مطرح میکنه. همونطور که میدونید در اروپا در اون زمان یهودی‌ها در همه کشورهای اروپایی، حالا در جمعیت‌های کم و زیاد، پراکنده بودن. مثلا در این شهر 1000 یهودی، در اون شهر 2000 یهودی، در یک شهر 10000 یهودی، در مثلا شهرهای بزرگتر تعداد بیشتر یهودی زندگی میکردن. و آلمانی ها بعد از اینکه شروع کردن به فتح و اشغال کشورهای دیگه، برای اینکه کار خودشون راحت بکنن در سرجمع کردن یهودیان و اخراج اونها از این کشورها و فرستادنشون و تبعیدشون به شرق اروپا و بعد از اونجا به مراکز کشتار، این بود که اومدن ریش سفیدهای این جوامع یهودی رو جمع کردن و در یک شوراهای دست نشانده به اسم شوراهای یهود منصوب کردن، شورای یهود یا یودن رات، که در واقع وظیفه این شوراهای یهود این بود که فهرست نام، محل سکونت و کلیه اموال و املاک متعلق به یهودیان ساکن در اون منطقه رو جمع بکنن و در اختیار نازی‌ها قرار بدن. و حتی در پروسه سرجمع کردن و اخراج این آدم ها هم به نازی ها، در واقع با نازی ها همکاری بکنن. نکته مهمی که آرنت از طرح این بحث میخواد بهش برسه اینه که خیلی انسان هایی که در این شرایط زندگی میکنن و مخصوصا رهبران جوامعی که در این شرایط اجتماعی و سیاسی زندگی میکنن، باید احتیاط بکنن و به دام این قضاوت نیفتن که از همکاری با شر خیلی حاصل میشه. در واقع این آرنت در یک از آثار در فکر کنم در یک از مکاتبات خودش یا یکی از آثار خودش این جمله رو میگه که نباید تصور کرد که از دل شر میشه خیر بیرون کشید. و در واقع هشدار میده آرنت از طرح این بحث که تصوری که این رهبران شوراهای یهود داشتن این بود که اگر ما با نظام نازی همکاری بکنیم، در واقع به مردم خودمون خدمت کردیم، چون به جای اینکه اینها با خشونت فرضاً 10000 نفر رو بکشند، به صورت آرام و بی سر و صدا حالا ممکنه هزار نفر کشته بشن ولی بقیه نجات پیدا خواهند کرد. که آرنت معتقده که البته این حرفش مورد این حرف مورد نقد قرار گرفته، آرنت معتقده که این اتفاق هم حتی نیفتاد، یعنی این افراد هم ننگ همکاری با رژیم نازی رو برای خودشون خریدن و هم در این حال اون همه یهودی در طی هولوکاست کشته شدن. نهایتا امیدوارم که این کتاب خونده بشه و دقیق خونده بشه توسط خوانندگان عزیز و بیشتر بتونیم راجع بهش، راجع به ابعاد تاریخی و سیاسیش و نسبتی که با شرایط امروز ما داره صحبت کنیم و همیشه این در واقع هوشدار آرنت رو در پس ذهنمون داشته باشیم و تفکر و وجدان خودمون رو فعال و بیدار نگه داریم. همچنین لازم میدونم اینو توضیح بدم که آرنت روی چاپ دوم نسخه انگلیسی این کتاب و چاپ اول ترجمه آلمانی این کتاب یه پینوشت اضافه کرد که این پینوشت در وبسایت ناشر کتاب یعنی نشر برج ترجمه فارسیش به صورت PDF در دسترسه و توصیه میکنم که همه کسانی که کتابو خوندن یا میخوان بخونن حتما این پینوشت رو هم بگیرن و مطالعه کنن، چون علاوه بر اینکه به یک سری سوالاتی که ممکنه در ذهن خواننده ایجاد شده باشه پاسخ میده، پاسخ آرنت هم هست به نقدهای بسیار تند و تیزی که به کتابش بعد از انتشار وارد شده بود و سعی میکنه اونجا به یک سری از این نقدها و سوالات پاسخ بده. ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
سلام، من نعیمه پور محمدی هستم و میخوام درباره کتاب آیشمن در اورشلیم اثر هانا آرنت صحبت بکنم. اشکال دادگاه اورشلیم از نظر هانا آرنت این هست که قربانی شر در اون دیده نشده. شخص رنج کشیده در این دادگاه مطرح نیست. هرچی که هست سخن از شخص مرتکب شر هست، شخص قاتل، متجاوز، جلاد و بزهکار. و تنها چیزی که اهمیت نداره و دیده نمیشه مصیبت‌هایی هست که قربانیان شر کشیدن. سخن از رنج هست در این دادگاه، ولی رنجی که دادگاه اصرار داره که باید آیشمن متحمل بشه به خاطر جنایاتی که مرتکب شده، یعنی دچار عذاب وجدان بشه، ولی سخن از رنجی که قربانی ها به خاطر اعمال آیشمن تحمل کردن، سخن از اونها نیست. از نظر آرنت این دادگاه بیشتر نمایش هست و محاکمه نیست. در نمایش اون کسی که عملی رو انجام میده اهمیت داره و توجه ها در واقع به سمت اون هست. عامل و فاعل در نمایش اهمیت داره و نه اشخاصی که تمام زندگیشون تحت تاثیر این عمل و این فعل قرار گرفته. و این دقیقا همون چیزی هست که ما از دادگاهی انتظار داریم که اهداف سیاسی رو دنبال میکنه و اصلا دنبال برقراری عدالت نیست. آرنت میگه در واقع دادگاهی که برای آیشمن در اورشلیم تشکیل دادن اهداف سیاسی داشت، میخواست به جوانها و نسل نو بگه که هر جای جز اسرائیل و هر رژیمی جز صهیونیسم برای اونها ناامنه و در واقع میخواست به همه جهان بگه که اگر باز هم یهود ستیزی نسبت به قوم یهود در هر جای این جهان انجام بشه، سر از در واقع کوره های آدم سوزی و سر از اتاق های گاز در میاره و گوره های دست جمعی. این رو که دادگاه سیاسی بوده و اهداف سیاسی داشته، میشه از دفاعیه هایی که وکیل مدافع آیشمن به دادگاه ارائه کرد هم فهمید. وکیل مدافع آیشمن در واقع آیشمن رو مجری بیگناه سیاست‌های رهبران یهودی اعلام می‌کنه و میگه که آیشمن بیگناه بود، قربانی بود، قربانی اون اندیشه‌ای بود که یهودی‌ها می‌خواستن زمینه رو فراهم بکنن برای در واقع تحقق صهیونیسم و تشکیل دولت اسرائیل. خب با این حساب به قول هانا آرنت خود هیتلر هم در واقع قربانیه. قربانی ایده صهیونیسم که خب این اصلا پذیرفته شده نیست. یا مثلا دفاعیه دیگه‌ای که از آیشمن وکیلش میکنه این هست که میگه بنابر قاعده مسئولیت دولت‌ها آیشمن هیچ جرمی مرتکب نشده و کسی که بنابر قوانین یک دولتی عملی رو انجام بده مجرم نیست. در واقع خود آیشمن هم مدام پیش از این میگفته هیملر، هوس، مولر و در واقع هایدریش که مافوق‌های آیشمن بودن، اونها همین حرف رو زیاد تکرار میکردن که ما اگر در این جنگ پیروز بشیم بزرگترین قهرمان تاریخ خواهیم بود و به ما مدال افتخار میدن و اگه شکست بخوریم بزرگترین جنایتکار تاریخ شناخته میشیم. این مدل دفاعیه هایی که از آیشمن ارائه میده وکیلش نشون میده که همه چیز داره در واقع به نحو سیاسی پیش میره، انگار که فقط یک اختلاف سیاسی بوده، یهودی ها دنبال یه سرزمینی بودن و این اتفاقات افتاده و تنها چیزی که اهمیت نداره رنج انسان قربانی هست. هیچ کس در دادگاه اورشلیم نماینده قربانی نیست، نه قاضی، نه وکیل، نه متهم، نه شرکت کنندگان که خب همه در واقع اعضای اسرائیل هستن و خود متهم که خب حالا آلمانی نازی سابق بوده. فقط پاره از شهود که به دعوت دادستان در دادگاه شهادت میدن کسانی هستن که حالا خودشون رنج کشیدن، خانوادهشون رو از دست دادن، ولی اونها هم از شهادتشون به این نحو استفاده میشه که یه سری کارهایی رو بتونن به آیشمن نسبت بدن و پیوند بین آیشمن و جرائمی که در هولوکاست اتفاق افتاد رو بتونن برقرار بکنن و الا اینکه کسی بخواد در واقع قربانیان رو تسلا بده، از رنج اونها کم بکنه، بگه که ما میخواییم برای شما جبران بکنیم، این صحبت ها در کار نیست. خود مجرم هم در واقع توی دادگاه اصلا ابراز ندامت و پشیمانی نمی کنه، شرمسار نیست، سرفکنده نیست، عذاب وجدان نمیگیره و اعلام نمی کنه که حالا من دانسته یا نادانسته، خواسته یا نخواسته بد کردم و طلب بخشش میکنم و اصلا اینکه این واقعیت هایی رو که اتفاق افتاده اصلا اونطور که اتفاق افتاده بخواد بپذیره، این خبرها نیست. اگر هم حرفی از رنج هست، رنج قوم یهود هست. رنج قوم رنج انسان نیست، رنج قوم یک رنج انتزاعیه و در واقع شر واقعی نیست، پس قدرت عذاب دادن کسی رو نداره، وحشی نیست، خشن نیست و در واقع شبه شره، شبه رنجه و رنج واقعی نیست. رنج زمانی واقعیه و شر زمانی واقعیه که ما یک انسان خاصی رو داشته باشیم که داره رنج میکشه با اسم خاص و یک جلاد یا قاتل یا مرتکب شر رو به طور خاص داشته باشیم در زمان خاص و در مکان خاص، و الا این که بگیم قوم یهود مصیبت‌هایی رو کشیده و این شخص الان اینجا باید بایسته و پاسخگوی تمام مصیبت‌هایی که قوم یهود کشیده در طول تاریخ باشه، این در واقع در راستای تحقق عدالت نیست و یک بحث سیاسیه و مشخصه که امر سیاسی هیچ وقت نمیتونه تسلا بخش باشه و التیام بده، جبران بکنه یا تقاص بگیره. خب حالا در واقع سوال این هست که مگر امکان برگزاری چه دادگاهی وجود داشت؟ آیا چه گزینه های دیگری در کار بود؟ یک گزینه‌ای که آرنت مطرح می‌کنه، گزینه برقراری کمیته حقیقت و آشتی هست که گویا خود سران نازی‌ها در همون سال آخری که دیگه می‌دیدن که دارن در جنگ شکست می‌خورن، حرفشو زده بودن و گفته بودن که خب باید یک کمیته حقیقت و آشتی برقرار بشه که ما همه حقایق رو بگیم، همه جنایتایی که انجام دادیم رو بگیم و قربانیان هم در اینجا حضور پیدا بکنن و اونها ما رو ببخشن و با هم آشتی بکنیم. دقیقا همین کمیته های حقیقت و آشتی که در آفریقای جنوبی بعد از سقوط نظام آپارتاید در سال 1994 شکل گرفت. توتو در کتاب مسیر آشتی میگه که ما فکر کردیم که برقراری این دادگاه های حقیقت و آشتی، در واقع گام برداشتن در مسیر تحقق عدالت به سود قربانی از زاویه قربانی و با نگاه به قربانی هست و قربانی با گفتن اون چیزی که بر اون رفته حس میکنه که رنجش داره حرمت گذاشته میشه و حس میکنه که داره ازش دفاع میشه و در واقع با گفتن رنجهایی که کشیده تخلیه میشه، التیام پیدا میکنه و مبالغی رو که به عنوان غرامت به قربانی ها میدادن بهشون میگفتن که این مبالغ و مستمری ها رو که ما به شما میدیم فکر نکنید که اینها پرداخت خسارت هست. اینا فقط جنبه نمادین داره و ما میدونیم که این پول ها هرگز نمیتونه جایگزین اون عزیزهایی که شما از دست دادیم باشه، بلکه ما میخواییم که با این کار بگیم که ما تأیید میکنیم که شما از نقص حقوقتون رنج بردین و ما میخواییم با این کار بگیم که رنج شما برای ما حرمت داره و ما به رنج شما ارج میگذاریم و اون رو بزرگ میداریم. رنج شما در واقع برای ما ناچیز و بی اهمیت نیست. ما میخواییم با این کار بگیم که ما متاسفیم. ما زخم و درد سربسته شما رو بعد از سالها باز کردیم و تلاش میکنیم که اگرچه نمیتونیم این درد و زخم رو کاملا از بدن شما و از قلب شما پاک کنیم، دست کم اون رو بهبود بدیم. به قول توتو این راه سومی هست که ما به جای راه فراموشی و پایمال شدن عدالت و به جای راه انتقام گرفتن که در واقع همون دادگاه اورشلیم و دادگاه نورنبرگ اون کار رو کرد، ما این راه سوم رو برگزیدیم و میخواستیم که عدالت از منظر قربانی و به سود قربانی در اون اجرا بشه. خب در واقع گزینه دیگه‌ای که وجود داشت میتونست ترور خودسرانه باشه. یعنی یک کسی بره توی آرژانتین که اونجا در واقع آیشمن مخفی شده بود و اون رو ترور بکنه، اون رو ندزدن بردارن بیارنش توی اسرائیل، اون رو ترور بکنه، مثل روشی که در هنگامی که جنگ‌های داخلی روسیه اتفاق افتاده بود و بسیاری از اوکراینی‌ها کشته شده بودن، یا زمانی که ترک‌ها تعداد بسیار زیادی از ارامنه رو قتل عام کردن. این کشتارها در دهه 20 و 30 انجام میشه و آرنت درباره‌شون توی این کتاب توضیح میده. میگه که چون قربانی ها هیچ ملت و در واقع قدرت مرکزی نداشتن که بتونن دادگاه تشکیل بدن و مرتکبان رو به سزای اعمالشون برسونن، دو نفر تصمیم گرفتن که دو نفر از این قاتلان رو، از این رؤسای این قاتلان رو توی خیابون پیدا کنن و دستگیر بکنن و در واقع ترور بکنن. خب اتفاقی که افتاد این بود که خود این دو نفر دستگیر شدن و ادامه ماجرا مهم بود. ادامه ماجرا این بود که اینها تونستن تو دادگاه‌هایی که برگزار میشه خودشون و وکیل مدافعشون چون جزو قربانی‌ها بودن، تونستن که رنج خودشون در دفاعیات ذکر بکنن و خب البته تونستن به جهان نشون بدن که این قربانی‌ها در این کشت و کشتارها چه رنجی کشیدن و هر دوتاشون هم تبرئه شدن. آرنت میگه که شاید یک گزینه میتونست در خصوص آیشمن این باشه و اسرائیل اون رو ندزده و برداره بیاره یه جایی محاکمش بکنه، ولی این گزینه خب این اشکال رو داره که هرج و مرج پیش میاد و درسته که به سود قربانی هست، ولی در واقع درش یک هرج و مرجی وجود داره. اساسا ربودن آیشمن از آرژانتین غیرقانونی بوده و آرژانتین میتونست اسرائیل رو به دردسر بندازه، فقط مشکل تابعیت نداشتن آیشمن در آرژانتین بود که باعث شد اسرائیل به دردسر نیفته و حساسیت آرنت به این در واقع رو بودن و محاکمه کردن برای این هست که ما نگران هستیم از این که در آینده یک دولتی مجرمی رو در یک دولت دیگری بدزده و بیاره و توی محلی که اون مجرم نه جزو تبعه اون محل هست و نه جرم رو در اون سرزمین انجام داده و نه قوانین اون سرزمین مثل در واقع اون سرزمین های دیگر هست، در اونجا اون رو محاکمه بکنن. ما اگر که اون اتفاقی که در اورشلیم افتاد رو بپذیریم، معنیش این هست که هیچ حساسیتی نداریم که اگر در آینده مثلا به ذهن فلان دولت آفریقایی برسه که یکی از رهبران چپ در میسیسیپی رو بدزده، بیاره در غنا یا در کنگو محاکمه بکنه و بعد بگه که خب چطور دادگاه اورشلیم رو به رسمیت شناختید، ما هم در واقع هیچ اشکالی نداره که این کار رو بکنیم. آرنت اینجا حساسیت نشون میده به این رو بودن و محاکمه کردن و میگه مخصوصا در دوره ما که به شدت ظرفیت جنایت علیه بشریت وجود داره، ما باید حساس باشیم نسبت به این عمل. و همینطور اگر که میخواستن از خود آرژانتین تقاضا بکنن که آیشمن رو محاکمه بکنه، آرژانتین اگر هم میپذیرفت در واقع محاکمه ای عملا انجام نمیشد، به خاطر اینکه اون موقع سال 1960 عملا جرائم که آیشمن مرتکب شده بود چون قتل دست اول نبود مشمول مرور زمان میشد و 15 سال از جرم اون گذشته بود و در واقع در آرژانتین اونها نمیتونستن به نتیجه برسن. از طرف دیگه در خود محل ارتکاب جرم که حالا آلمان و حکومت رایش بود، این هم میتونست یکی از گزینه‌ها باشه، ولی خب آلمان تقاضای استرداد آیشمن رو نکرد و اگر هم تقاضا میکرد خیلی معتقد بودن که خب اسرائیل نباید که آیشمن رو برگردونه به آلمان، به خاطر اینکه مجازات اعدام از قوانین آلمان برداشته شده و آیشمن جز به چند سال زندان به در واقع اون کارهایی که انجام داده و سزاوار محاکمه هست به اون شکل محکوم نمیشه و به تقاص اعمالش نمیرسه. خب یک گزینه دیگه که در واقع گزینه مطلوب هان آرنت هست، گزینه ای هست که کارل یاسپرس استاد آرنت ارائه کرد و یاسپرس گفتش که هیچ اشکالی نداره دادگاه اسرائیل برگزار بشه، آیشمن رو محاکمه بکنه، حکم هم بده، اما این حکم رو نگه داره، اجرا نکنه تا زمینه تشکیل یک دادگاه بین المللی فراهم بشه، حتی اگر 20 سال بگذره همچنان آیشمن رو نگه داره تا یه زمان مناسبی فرا برسه و همه سران کشورهایی که در اون جرم انجام شده، همه کشورهای اروپایی این دادگاه رو برگزار بکنن و اون حکم رو اجرا بکنن. خب این در واقع یاسپرس میگه که انجام چنین کاری در هنگام دادگاه نورنبرگ که در واقع همون سال 1945 بود، همچین چیزی ممکن نبود، چون اون دادگاه دادگاه فاتحان بود، روس‌ها که در جنگ پیروز شده بودن اون دادگاه ها رو تشکیل دادن و اروپاییان که در جنگ شکست خورده بودن، در واقع این جبهه آلمان که در جنگ شکست خورده بود، خب نمیتونست که جزو قاضی های اون دادگاه باشه، جزو صادر کنندگان حکم باشه. اما الان دیگه سال 1960 هستیم و میشه که این دولت‌های اروپایی که به شکل مستقل هستن وارد این محاکمه بشن، دیگه اینها الان شکست خورده جنگ نیستن. خب آرنت ابراز خرسندی میکنه از این پیشنهاد و البته اضافه میکنه که مشکل من با دادگاه اورشلیم فراتر از این هاست. مشکلی که من با دادگاه اورشلیم دارم این هست که اصرار داشتن که هولوکاست رو به خط تاریخی ظلم و بی‌عدالتی علیه قوم یهود پیوند بزنن، در حالی که به نظر آرنت ظلم و ستمی که در هولوکاست بود از اساس و ذاتن متفاوت بود از ظلم و بی‌عدالتی هایی که در طول تاریخ علیه قوم یهود انجام شده. ذات این جرم با جرم‌های دیگه فرق داشت. چرا؟ چون این یک عنوان مجرمانه‌ای داشت که بقیه جرم‌های علیه یهودیت اون عنوان رو نداشتن و اون عنوان جنایت علیه بشریت بود. جنایت علیه بشریت. آرنت میگه که اتفاقی که افتاد جرم ملی صرفاً نبود که تبعیض علیه یهودیان بود و جنایت علیه یهودیان نبود صرفاً که مثلا کشت و کشتار اونها باشه، بلکه هم جرم ملی بود که تبعیض علیه یهودیان بود، اخراج و مهاجرت اجباری اونها، و هم در واقع جنایت علیه اونها بود که قتل و کشت و کشتار اونها بود، ولی جنایت علیه بشریت اتفاق افتاد در هولوکاست. نسل کشی ها و سرکوب نژادی که در هولوکاست اتفاق افتاد، اینکه آدم ها تحمل همدیگر رو نکردن، مدارا نکردن با اقلیت ها و تکثر انسانی رو نپذیرفتن. مشکل دادگاه اورشلیم این هست که کشتار رو با نسل کشی یکی گرفت. کشتار همون قتله که خب جرمه، ولی نسل کشی سرکوب نژادیه و جنایت علیه بشریته، جنایت علیه منزلت بشر هست، جنایت علیه ماهیت انسانی بشر هست که در واقع یک ماهیت متکثر و گونه به گونه است. سرکوب این تکثر و تنوع نژادی و سرکوب نژادهای متنوع انسانی جنایت علیه منزلت بشر هست از دیدگاه آرنت، و این جنایت علیه بشریت صرفاً بر پیکر قوم یهود وارد شد. یعنی قوم یهود اینجا فقط از جهت انتخاب نوع قربانی اهمیت پیدا میکنه، نه در نوع جرم و ذات جرم. و از اونجا که ماهیت این جرم جنایت علیه بشریت بود، دادگاه یهودی اسرائیل صلاحیت بررسی اون رو نداشت و لازم بود که یک دادگاه بین المللی برگزار بشه با حضور نمایندگان جهان. و ضمن این که مسئله این بود که اون زمان در اسرائیل اصولا نسل کشی به عنوان جرم شناخته نشده بود و کیفری نداشت، بنابراین جرم نازی ها هیچ عنوان مجرمانه دیگری نداشت جز جنایت علیه بشریت. در واقع پیشنهاد جالبی در آخر کتابش هانا آرنت داره و اون این که میگه به نظر من دادگاه وقتی که داشت حکم آیشمن رو در واقع میخوند اعلام میکرد، نباید میگفت که تو به دلیل 12 عنوان مجرمانه به دار آویخته میشی، که خب عمدتاً راجع به همین صحبه نیست کردن یهودیان و اینها بود. میگه به نظر من باید فقط هم یه جمله رو به آیشمن میگفتن و اون این که تو که حاضر نشدی جهان رو با دیگرانی که از نژاد تو و کیش تو و آیین تو نبودن سهیم باشی، ما هم نمیتونیم فکر کنیم که کسی در کل این عالم راضی باشه و بخواد که زمین رو با تو سهیم بشه. تو چه حقی داشتی که تصمیم بگیری چه کسی باید ساکن این جهان بشه و چه کسی نباید؟ و دقیقا به همین دلیل و فقط به همین دلیل تو باید به دار آویخته بشی. این جمله درخشان هانا آرنت توی متون مربوط به مطالعات معلولیت و دفاع از معلولان زیاد تکرار میشه، مخصوصا متونی که درباره دفاع از جنین‌های معلول هست، یعنی متونی که در مخالفت با سخت جنین‌های دارای ناهنجاری جنینی هست. این جمله درخشان هانا آرنت زیاد تکرار میشه که ما حق نداریم که در واقع این تصمیم رو بگیریم که چه کسانی باید ساکن این جهان بشن و چه کسانی نباید، چه کسانی میتونن به دنیا بیان و چه کسانی نمیتونن به دنیا بیان. این جمله جمله به یاد ماندنی و تاریخی آرنت هست. اما ایده مهم هانا آرنت در کتاب آیشمن در اورشلیم، ایده ابتذال شر بنالیتی آف ایول یا پیش پا افتادگی شر هست. اینکه سرزدن شرور وحشتناک از انسانهایی که به غایت معمولی هستند، به تعبیر آرنت انسانهایی که به طرز هولناکی عادی و معمولی هستند. دادگاه خیلی قصد داشت که بگه که هیولایی که اینجا نشسته مسئول همه فجایعی هست که اتفاق افتاده و این یه شیطان بزرگه که بشر تا کنون همچین شیطانی ندیده، خیلی آدم عجیب و غریبیه، غیر عادیه، حیوان درنده خویه. ولی آرنت خیلی قصد داره بگه که کسی که اینجا تو این دادگاه نشسته و داره به این حرفایی که دادستان و قاضی میزنن گوش میده، خیلی انسان عادیه و دقیقا مثل هر کدوم از ما و شماست. هر کدوم از ما میتونستیم امروز توی جای اون بنشینیم. و چهره خیلی عادی و تیپیکال آیشمن رو تصویر میکنه، یه کارمند وظیفه شناس، یه شهروند قانونمدار که خوب به وظایف مفروغش گوش میکنه، اونها رو عمل میکنه و تلاش میکنه که انسان موفقی باشه. یه شخص میانسال، قد و هیکل عادی، زور و قدرت بدنی عادی، فکر و زبان عادی، به خودش مسلطه و نه گناهی گردن میگیره، نه شرمساره، نه از کسی عذرخواهی میکنه و اصلا آرمانگرا و ایدئال هم نیست. یه آدم خیلی عادیه. آدمی نیست که به خاطر آرمانش که مثلا یهود ستیزی بوده حاضر شده جان میلیون ها انسان رو بگیره. و دقیقا همین ایده پیش پا افتادگی شر هست. هنگامی که حرف از شر میشه دنبال یه هیولا نگردید. هر کسی میتونه شر باشه، هر کسی میتونه کار شر رو انجام بده. آزمایش هایی که این رو نشون دادن فراوان هستن که مردم عادی که هیچ پیشینه ای ندارن صرفا برای اینکه فکر میکنن دارن همکاری میکنن و مشارکت میکنن بیشترین شر رو انجام میدن. مثلا آدم هایی که ازشون خواسته میشه که شوک الکتریکی وارد کنید چون مثلا ما داریم یه پژوهشی انجام بدیم و شما با ما همکاری بکنید و بعد میبینن که اونها بیشترین شوک الکتریکی رو حاضر میشن بدن در حالی که میبینن که یه شخصی داره جلوی چشمشون رنج میکشه. یا مثلا آزمایشی که آزمایش زندان هست که آدم ها رو میگن یه عده زندانبان بشن و یه عده زندانی بشن و از زندانبان ها میخوان که در نقش زندانبان برن و شروع کنن به اعمال خشونت و شکنجه و اونها هم به دستور عمل میکنن و فکر میکنن که خب هیچ مسئولیتی ندارن و صرفا باید همکاری و مشارکت بکنن و این کار رو انجام میدن تا بیشترین حد ممکن اعمال خشونت میکنن. خب این آزمایش ها هم در واقع نشون میده که ایده آرنت درسته و انسان‌های عادی میتونن فاجعه بیافرینن، میتونن شر باشن و ما هنگامی که سخن از شر میاد لازم نیست دنبال هیولا بگردیم. آیشمن نه یهود ستیز بود نه از یهودیان نفرت داشت و حتی در موارد خیلی زیادی به اونها کمک کرده بود. خودش میگه من هرگز تو زندگیم نه کسی رو کشتم، نه دستور قتل کسی رو دادم و نه اصلا دل دارم کسی رو بکشم، چنان که از هیملر و هایدریش خواسته بود که اون رو از سر زدن به اردوگاه ها و دیدن کشته شدن انسان ها معاف کنن. هیچ تعصب و حساسیتی روی مسئله یهود کشی و کولی کشی و معلول کشی و ضعیف کشی و در واقع غیر نژاد آریایی کشی نداشت و به وضوح هیچ آنتی سمیتیزمی یعنی ضدیت با نژاد سامی و به ویژه یهودی ها در او دیده نمیشد. تا آخرین لحظه دادگاه هم هرگز بار گناهی رو نپذیرفت. روانشناسانی هم که در واقع اونجا احضار شده بودن برای اینکه اعلام بکنن آیا وضعیت روانی عادی داره، اونا اعلام کردن که بله وضعیتش خیلی عادیه و حتی از خود ما هم سالم‌تر است. خب آیشمن یه حرفایی تو دادگاه میزنه، مثلا میگه که من قبلا گفتم که اگر که جنگ تموم بشه و ما شکست بخوریم من خندان به داخل قبر میجهم با آنکه بار سنگین عذاب وجدان کشتار 5 میلیون یهودی روی قلبم سنگینی میکنه. یا مثلا یه بار گفت که من رو برای عبرت همه یهود ستیزان تاریخ و آینده بشریت اعدام کنید. یا یه بار گفته بود که اگه لازم شد حتی پدرم رو هم به مسلخ میفرستم، به اردوگاه مرگ میفرستم. خب یا در هنگام مرگش، در هنگام اعدامش، آخرین سخنی که گفت، گفت آقایان دوباره همدیگر رو خواهیم دید، این سرنوشت همه ما، درود بر آرژانتین، درود بر اتریش. خب آرنت همه این گفته ها رو میاره ولی میگه که هیچ کدوم از اینها رو به پای آرمانگرایی نگذارید. درسته که از همه این حرف ها بوی نازیست میاد، بوی فاشیست میاد، ولی این صرفا یک انسان عادیست، یک انسان کاملا عادی که در موقعیت‌های مختلف میخواد خودش رو تسلا بده با این شوخ طبعی یا طنز یا کلیشه‌هایی که بلده و به ذهنش میرسه. در هنگام تراژدی میخواد که خودش رو آروم بکنه. آرنت میگه که آیشمن فقط میخواست که در کار خودش بی‌نقص باشه و پیروی بکنه و در واقع مشارکت و مساعدت و مساهمت خوبی در کاری که انجام میده داشته باشه و نزد خودش راضی باشه. به قول آرنت یک انسانی باشه که در غیر انسانی بودن ابر انسان هست، به طرز ابر انسانی غیر انسانی عمل میکنه. آیشمن میگه که هر کسی هم جای من بود همین کارا رو میکرد و همه آلمانی ها، همه اروپایی ها اگر در جایگاه من بودن همین کار رو انجام میدادن و همه اونها در واقع مجرم بالقوه هستن. و آرنت میگه مشکل آیشمن دقیقا همین بود که محال بود که بفهمه که داره کار غلطی انجام میده و اصلا همین بالقوه بودن جرم همه مردم دیگر رو باعث طبیعی شدن کارش و درست بودن کارش تلقی میکرد و فکر میکرد که وقتی همه یا کمابیش همه مردم گناهکار هستن پس هیچ کس گناهکار نیست.